دوست عزیزم، برای کسی که تنهاست و نه خدایی داره نه سروری، سنگینی روزها وحشتناکه. بنابراین باید برای خود سروری انتخاب کرد، چرا که دیگر ایدئالیست ماندن مود نیست. از اون گذشته این واژه دیگه مفهومی نداره و دلیلی نداره که به خاطر اون دیگرونو برنجونه. اخلاقگرها رو در نظر بگیرید، اینقدر پایبند اصول اخلاقی هن و همه چی و همه کس رو دوست دارن که در کل تفاوتی در نوع زندگی اونها با زندگی مسیحی ها وجود نداره، جز این که اونا تو کلیسه ها موعظه نمی کنن. به نظر شما چه چیزی مانع شده که اونا به دین دیگری روی بیارن؟ شاید رعایت، رعایت حال آدم ها، ملاحظه حرف مردم؟ نمیخوان رسوایی بپا کنن، احساساتشون رو برای خودشون نگه میدارند. رمان نویسی رو میشناسم که حتی به خدا معتقد نبود اما هر شب دعا میخوند. اما با این حال چه بلاهایی که در کتاباش سر خداوند نمی آورد. یادم نمیاد چه کسی، ولی یه نفر میگفت عجب جنگی به پا میکرد. همین مطلب رو برای مبارز آزاداندیشی باز کردم، اونم دستاشو رو به آسمان گرفت، البته نیت بدی نداشت و گفت خبر تازه این نبود، امان از دست این مبلغان مذهبی، همه اونا مثل هم هستن. اگه حرف اونو باور کنیم 80% نویسندگانمون اگه فقط و فقط میتونستن امضا نکنند اسم خدا رو مینوشتن و اون تکریم میکردن، اما به عقیده او اونا امضا میکنن چون خود را دوست دارن و هیچ چیز دیگه رو تکریم نمیکنن چون از خود متنفرن. بر اینکه به هر حال نمیتونن به زور از قضاوت کردن دوری کنن، پس آویزون اخلاق میشن. در کل اونا شیطان پرستان با تقوایی هستن. واقعا چه دوران مسخره ای. ما این اوصاف دیگه تعجبی نداره که ذهن آشفته باشه. هیچ تعجب نکردم وقتی دیدم یکی از دوستانم تا وقتی که شوهر خوب و وفاداری بود حتی به خدام اعتقادی نداشت، اما همین که زناکار شد به مذهب روی آورد. اما از دست این آبزیرکاهای حقیر، متظاهرهای مکار و تا این اندازه تأثیر آور. باور کنید همه اونا حتی وقتی که خدا رو با آتیش میکشند نیز با هم تفاوتی ندارن، حال چه کافر باشن یا زاهد، اهل موسکو باشن یا بوستون، همه مسیحی اند و مذهبشون از پدر به پسر ارث رسیده. و دقیقا موضوع همینجاست که دیگه نه پدری وجود داره و نه قانون ارث مذهب، الان دیگه همه آزادند و باید به گونه گلیم خودشون عذاب بکشن بیرون. و از اون جایی که مخصوصا نه آزادی رو میخوان و نه احکامشو، خواهش میکنند که به کارشون ایراد بگیرند، قواعد وحشتناکی برقرار میکنند، به سرعت چوبه های مرگ برای آتش زدن برپا میکنند تا جایگزین کلیساها بکنند. باید بگم که اونا ساونارولا هستند، اما اونها تنها به گناه اعتقاد دارند و هرگز به عفو و بخشش اعتقادی ندارند. البته به بخشش هم فکر میکنند، اصلا بخشش همون چیزی که اونا میخوان، بخشش برای اونا، بله، شنیدن است، بیقیدی است، سعادت هستی است، و چه کسی میداند از اونجایی که احساساتی هم هستند، عفو و بخشش برای آنها نامزدی است، دختری جوان و شاداب است، آدمی درست و موسیقی است. مثلا خود من که احساساتی هم نیستم، میدونی چه رویایی تو سرم دارم؟ عشقی کامل از اعماق دل و جان، شب و روز پیوسته در آغوش هم، پیچیده مدام لذت جوییم و به هم کشش داشته باشیم، به مدت 5 سال همین گونه سر کنیم و سپس مرگ. افسوس. پس به سبب فقدان نامزدی و یا عشق مداوم ازدواج در پی خواهد بود، ازدواجی وحشیانه با اقتدار و شلاق. اصل اینه که همه چیز همونطور که برای کودکان ساده است ساده شه. هر کاری با دستور انجام بشه، خوبی و بدی به روشی مستبدانه از هم تمیز داده بشن و در نتیجه مرز بین اونها واضح باشه. من حتی اگر سیسیلی و جاوهی هم که باشم با این مسئله موافقم، هرچند که از ته دل حضرت مسیح و دوست دارم اما به هیچ وجه مسیحی نیستم. روی پل پاریس فهمیدم که من از آزادی می ترسم، بنابراین زنده باد ارباب. حالا هر اربابی که باشه، فقط جانشین قوانین آسمان بشه. پدر ما که موقتاً اینجاست، رهبران ما، رؤسای ما که به طور لذت بخشی سخت گیرند، ای راهبران سنگ دل و محبوب. متوجهید که در یک کلام اصلی که آزاد نباشیم و با ندامت و پشیمانی از رزل تر از خودمون اطاعت کنیم. وقتی همه ما محکوم باشیم دموکراسی برقرار خواهد بود. دوست عزیز، البته بدون در نظر گرفتن این مسئله که باید به تلافی اون به اجبار در تنهایی بمیریم. مرگ در تنهایی است، در حالی که بندگی دست جمعی است. دیگران هم همزمان با ما حسابایی دارند و همین امر مهمه. سرانجام همه جمع شدند، اما به زانو و با گردنی کج. آیا بهتر نیست که شبیه مردم جامعه زندگی کنیم؟ و آیا به همین دلیل نباید جامعه نیست شبیه ما باشه؟ تهدید، رسوایی و ننگ و پلیس آیین مقدس این شباهتند. تحقیر شده، تحت فشار بوده و با داشتن رفتارهای تصنعی، تنها در این حالتی که میتونم از ابهام در بیام، از اون چه که هستم لذت ببرم و در یک کلمه طبیعی باشم. دوست عزیز، به همین علت که رسمن و با تشریفات به آزادی درود فرستادم، اما در نهان تصمیم گرفتم که بلافاصله اونو به شخص دیگری، هر کی که باشه، واگذار کنم و هر بار که بتونم در کلیسای مکسیکو سیتی موعظه میکنم و مردم خوب رو به اطاعت دعوت میکنم و از اونها میخوام خاضعانه در پی کسب آسایشی باشند که در بندگی است، و در آخر بندگی را همان آزادی حقیقی معرفی میکنم. من دیوونه نیستم، میدانم که بردگی جز در آینده میسر نیست، فقط یکی از حسنای آینده است. بنابراین باید با زمان حال کنار بیایم و راه حلی دست کم موقتی بیابم. به همین دلیل مجبور شدم راه دیگری بیابم و برای اینکه سنگینی حکم بر شانه هایم سبکتر شود، حکم را به همه مردم تعمیم دهم. این راهی بود که من پیدا کردم. وای، لطفا کمی پنجره رو باز کنید، اینجا واقعا گرمه. او خیلی باز نکنید چون هوا در زند سردم هست. وای، نظریه من هم ساده است و هم پربار. چگونه دیگران را در آب بیاندازم تا بدین ترتیب من نیز این حق را به دست بیاورم که در آفتاب خود را خوش کنم؟ آیا من نیز باید مانند بسیاری از سرشناس‌های معاصر بالای منبر روم و به انسانیت لعن و نفرین بفرستم؟ این کار خیلی خطرناکه. شبی، روزی، صدای قهقهه بیخبر بلند میشه. حکمی که به دیگران دادید بر میگرده و درست به صورتتون میخوره و آسیب میزنه. بنابراین چیکار باید کرد؟ پیش خود فکر کنید و خب من کشف کردم. راه حل هوشمندانه اینه که همونطور که منتظر رسیدن ارباب با ترکه هایشان هستیم، مثل کوپرنیک شویم و استدلال را وارونه کنیم تا پیروز شویم. چون بی آنکه خود را محاکمه کنیم نمیتوان دیگران را محاکمه کرد. باید اول خود را محکوم کنید تا این حق را داشته باشید که نسبت به دیگران داوری کنید، چرا که تمام قضات روزی کارشان به توبه کردن میافتد. بنابراین باید راه وارونه را در پیش گرفت و از راه توبه وارد شد تا بتوان در آخر محاکمه کرد. متوجه منظورم میشین؟ خب، ولی برای اینکه روشن‌تر بشید به شما میگم که روش کار من چگونه است. اول دفتر وکالتم رو بستم، پاریس رو ترک کردم و به سفر رفتم. به دنبال محلی گشتم که بتونم با نام مستعاری از نو شروع به کار کنم. در دنیا محلای زیادی برای وکالت وجود داره، اما تصادف، آسایش، بازی سرنوشت و نیز لزوم نوعی ریاضت منو مجبور کرد که پایتخت آب و مه رو انتخاب کنم که دور تا دورش رو آبراه ها گرفتند، شهری که مخصوصاً پر از ازدحامه و مردم از سر تا سر جهان برای دیدن اون میان. من دفتر وکالتم رو در محله ملوانها در میکده مستقر کردم. مشتری های بندرها گوناگونند. افراد فقیر به محله های لوکس نمی روند. برعکس، کسانی که سمت مهمی دارند خودتان قبلا دیده اید. حداقل یک بار پا به محله های بدنام گذاشتند. من مخصوصا در کمین افراد بورژوا می نشینم. بورژوایی که سردرگم است. با اوست که راندمان کار من بالا می رود. با چیر دستی ظریف‌ترین تأکیدها را بیرون می کشم. بنابراین مدتی در مکسیکو سیتی به شغل مفید خود مشغول بودم. شغل من در ابتدا به دینگونه است که همونطور که دیدی تا می توانم در برابر دیگران اعتراف می کنم و از چپ و راست خود را متهم می کنم. کار سخت نیست. حال دیگر تمام اتهامات را از برم. البته توجه داشته باشید که من خود را با روشی دور از ادب و نزاکت متهم نمی کنم و به سینه‌ام هم نمی کوبم. نه، من به نرمی روند اتهامات را هدایت می کنم. مراحل و حاشیه رفتن در صحبتهایم را بیشتر می کنم و سرانجام کم کم شنونده را به صحبتهایم متصل می کنم و کاری می کنم که روی دست من بلند شود. آنچه را که به من مربوط می شود با آنچه که به دیگران مربوط می شود می آمیزم و چه مشترکمان رنج هایی که با هم تجربه کرده ایم، ضعف های مشترکمان، لحن گفتاری شبیه هم و بالاخره آدمی که از آن صحبت می کنیم، همان شخصیتی که در من و مخاطبم وجود دارد، همه را جمع می کنم. با آن چهره می سازم شبیه به همه و شبیه به هیچ کس. در یک کلمه، یک ماسک. ماسکی شبیه به ماسک های کارناوال، شبیه به انسان و در این حال ساده شده که هر کس آن را ببیند با خود میگوید انگار این ماسک را جایی دیدم. وقتی مثل امشب چهره سازیم تمام شد، با غمی مملو پرده از آن بر میدارم و میگویم افسوس، من این گونه‌ام. کیفرخواست تمام شده است، اما در همان حال چهره‌ای که به هم عصرهایم تعمیم داده‌ام تبدیل به آینه میشود. بر سر خاکستر می ریزم، به آرامی موهای سر را می کنم و صورتم را چنگ می اندازم، اما با نگاهی نافذ در برابر انسانیت کامل می ایستم، بی آنکه تأثیری را که به وجود می آورم از نظر دور کنم. شرمساری های خود را جمع بندی می کنم و می گویم من رزل ترین رزل هایم و حالا در صحبت هایم به طور نامحسوس من را ما می کنم. وقتی به ما این گونه هستیم می رسم، بازی تمام شده است و من می توانم حقیقت را به آنها بگویم. خود نیز مطمئنم که مانند آنها هستم. همه ما از یک قماشیم، اما با این وجود من نسبت به آنها برتری دارم. این که من این موضوع را می دانم و این برتری این حق را به من می دهد که حرف بزنم. مطمئنم که شما متوجه این امتیاز شده اید. هرچه بیشتر خود را متهم می کنم، بیشتر این حق را دارم که درباره شما قضاوت کنم. بهتر از آن، من شما را تحریک می کنم که خود شما خودتان را قضاوت کنید و این کار مرا به همان اندازه تسکین می دهد. آه دوست عزیز، ما موجودات عجیب و بی‌نوایی هستیم و اگر کمی زندگیمان را مرور کنیم دلایل بسیاری می‌یابیم که ما را متعجب می‌سازد و حالت انزجار به ما دست می‌دهد. امتحان کنید. مطمئن باشید که با احساسی کاملاً برادرانه به اعترافات شما گوش می‌دهم. نخندید. بله، از همون اول فهمیدم که شما موکل مشکلی هستید. اما شما نیز تن خواهید داد. این امر اجتناب ناپذیر است. اکثر موکل هایم بیشتر احساساتی اند تا باهوش. بلافاصله از راه به در می شوند. باید برای موکل های باهوش وقت صرف کرد. کافیست که روش کار را عمیقا توضیح دهید. بدین ترتیب آن را فراموش نمی کنند، بلکه به آن فکر می کنند. امروز و فردا بالاخره عده‌ای از روی بازی و عده‌ای از روی پریشانی خاطر شروع می کنند به درد دل کردن. اما شما فقط باهوش نیستید، توانایی انجام این کار را هم دارید. با این حال آیا اعتراف میکنید که امروز نسبت به 5 روز پیش کمتر از خودتان راضی هستید؟ حال من منتظر میمانم تا برایم نامه ای بنویسید و یا دوباره نزد من برگردید، چرا که مطمئنم بر میگردید و خواهید دید که من تغییری نکردم. اصلا برای چه تغییر کنم وقتی خوشبختی را که لایق آن بودم یافتم؟ به جای این که درویی و ریا مرا غمگین کند، آن را پذیرفتم، در آن مستقر شده و آسایشی را که در تمام عمر به دنبال آن بودم دریافتم. آن موقعی که به شما گفتم اصل این است که از قضاوت دوری کنیم، عمیقا اشتباه کردم. اصل این قدرتی است که اجازه هر کاری را می‌دهد، حتی اگر هر از گاهی با صدای بلند رذالت خود را فریاد بزنیم. من دوباره به خود اجازه هر کاری را می‌دهم، البته این بار بدون صدای خنده. من روش زندگیم را تغییر ندادم، همچنان خود را دوست دارم و از دیگران استفاده می‌کنم. فقط اعتراف به اشتباهاتم به من اجازه می‌دهد که سبک‌تر از نو شروع کنم و این بار دوبار لذت ببرم. یک بار به خاطر طبعم و بار دیگر به خاطر احساس جذاب پشیمانی. نه، از زمانی که این راه حل را پیدا کردم، خود را تسلیم هر چیزی می کنم. تسلیم زن، خودخواهی، دشمن، کدورت و حتی طبیعی که در حال حاضر با لذت احساس می کنم بالا می رود. سرانجام من البته برای همیشه حکم فرمایی می کنم. باز هم قله ای یافتم، قله ای که من تنها کسی هستم که از آن بالا می رود و می تواند از آن بالا همه را قضاوت کند. گهگاهی دیر به دیر، در آن هنگام که شب واقعا زیبا باشد، از دور دست ها صدای خنده ای می شنوم و دوباره دوچار شک می شوم. اما خیلی زود همه چیز را، مخلوقات و خلقت را، زیر سنگینی ضعف و نقص خود می شکنم و به دین ترتیب دوباره سر حال می شوم. بنابراین در مکسیکو سیتی هر قدر هم که طول بکشد منتظر شرفیابیتان می شوم. آخ، این پتو را کنار بزنید، نمی توانم نفس بکشم. شما می آید مگر نه؟ من حتی جزئیات راهکارم را هم به شما خواهم گفت. نمیدانم چرا از ته دل شما را دوست دارم. خواهید دید که چگونه شبها به مشتریان میفهمانم که آدمهای نفرت انگیزی هستند. به علاوه از امشب از نو کار را شروع میکنم. نه میتوانم از این کار دست بکشم و نه خود را از لحظاتی که یکی از آنها به خاطر مصرف الکل ولو می شود و به سینه‌اش مشت می زند محروم سازم. دوست عزیزم، در این زمان است که من بزرگ می شوم، آزادانه نفس می کشم، بر فراز کوه می ایستم و نگاهم بر تمام دشت گسترده است. چه لذتی دارد وقتی خود را جای او بگذارید و من انبوه مردم را میبینم. بر چهره پریشانشان که نیمی از آن را با دست پوشانده غمی میخوانم، غمی از وضعیت بشر و نومیدی از اینکه گریزی از آن نیست و من بیان که ببخشایم رحم میکنم، درک میکنم بیان که ببخشم و مخصوصا سرانجام احساس میکنم که مرا دوست دارند. بله بله، زیاد وول میخورم. آخه چطور میتونم آرام دراز بکشم؟ باید بالاتر از شما باشم. افکارم منو بلند میکنن. در این شبها بهتر بگم، در این صبحها، چرا که سقوط در پگاه اتفاق میفتد، از خانه خارج میشوم و با گامهای شتابان در راستای آبراهه ها پیاده روی میکنم. در آسمان کبود ابرها رقیق تر میشوند، کبوترها کمی بالاتر میروند، نور اندک و صورتی رنگ در راستای بامها ظاهر میشود و آغاز روز جدیدی از خلقت مرا خبر میدهد. در دانمارک اولین قطار صدای سوت خود را در هوای مرطوب بلند می کند و در انتهای اروپا سوت بیدار باش زندگی را می نوازد. اروپایی که در این لحظه اکثر میلیون ها نفر جمعیت آن رعیت های من با دهانی تلخ مزه به زحمت خود را از تخت بیرون می کشند تا بدون شادی به سر کار خود روند. در آن هنگام سوار بر بالهای تفکر، بر فراز تمام این قاره که بی آنکه خود بداند از من اطاعت می کند، جام آغاز روز زهرماری را سر می کشم و سرانجام مست از صحبتهای ناپسند به پرواز در می آیم. خوشبختم، خوشبختم. به شما میگویم من خوشبختم و اجازه نمیدهم که خوشبختی مرا باور نکنید. من تا سرحد مرگ خوشبختم. آه ای آفتاب ای ساحل و جزایری با بادهای آلیزه، جوانی که خاطراتش نومیدی می آورد، یادتان بخیر. مطمئنن راه حل من کمال مطلوب نیست، اما وقتی کسی زندگیش را دوست نداشته باشد و می داند که باید آن را عوض کند، چاره دیگری ندارد مگر نه؟ آیا می تواند کاری کند تا شخص دیگری شود؟ غیر ممکن است. باید دیگر هیچ کس نبود. حداقل یک بار خود را برای دیگری فراموش کند. اما چگونه؟ بر من خورده نگیرید. من مانند گدای پیری هستم که روزی در تراس یک کافه دست مرا ول نمی کرد و می گفت آقا من آدم بدی نیستم، فقط نور را گم کرده ام. بله ما نور را گم کردیم. سوبارو بیگناهی مقدس کسانی را که خود را می بخشند گم کرده ایم. آه ببینید برف می باره. باید از خونه بیرون برم. آمستردام خفته در شب سپید، آبراه‌های یشمی تیره زیر پل‌های کوچک پوشیده از برف، کوچه‌های خلوت، صدای خفه گام‌های من، خلوص و پاکی است گذرا. پیش از آن که فردا گل و لای شود، دانه‌های بزرگ برفو که به شیشه می‌خوره ببینید. مطمئنا اینا کبوترن. این عزیزان سرانجام تصمیم گرفتند پایین بیان. قشر زخیمی از پرهاشون روی آب و بام‌ها رو پوشونده، بر تمام پنجره‌ها می‌کوبند. چه تهاجمی. امیدوارم که خوش خبر باشند. همه و همه نجات خواهند یافت و نه فقط برگزیدگان، ثروت و رنج‌ها تقسیم می‌شوند و مثلا شما از این به بعد هر شب به خاطر من روی زمین خواهید خوابید و از این قبیل کارها. اعتراف کنید که اگر یک گاری از آسمان پایین بیاد و مرا با خود ببره و یا برف ناگهان آتش بگیره، شما حیران و مبهوت خواهید ماند. اعتقاد به این چیزا ندارید؟ منم ندارم. اما با وجود این باید از خونه بیرون برم. خب خب آرام شدم، نگرانم نشید. علاوه خیلی هم به تأثیرات و هزیانهای من اعتماد نکنید، همه اونا هدفمندن. خب اگه شما در مورد خودتون با من صحبت کنید، من خواهم فهمید آیا به یکی از اعترافات پرشورم رسیدم یا نه. در واقع هنوزم امیدوارم که مخاطبم پلیس باشد و مرا به خاطر دزدی قضات شریف دستگیر کند. برای بقیه ماجراها نمیتوانند مرا دستگیر کنند، درسته؟ اما در مورد دزدی مربوط به قانون میشه و من همه چیزو طوری ترتیب دادم که هم دست شناخته بشم. تابلوی مسروقه رو پنهان کردم و به هر کسی که بخواد اون نشون میدم. به این ترتیب شما منو دستگیر میکنید. این شروع خوبیه. شاید بعد از اون به بقیه ماجرام رسیدگی کنن، مثلا سر منو ببرند و من دیگه از مرگ نترسم و نجات پیدا کنم. سپس سر تازه بریده شده منو بالای سر مردمی که گرد آمدن بلند کنید تا در آن خود را بشناسند و من به عنوان درس عبرت دوباره بر آنها حکمرانی کنم. در آن هنگام همه چیز کامل شده است و بیان که کسی مرا ببیند یا بشناسد، دوران زندگیم را که همچون پیامبر دروغی نیست که در بیابان فریاد میزند و حاضر نیست از آن خارج شود، به پایان میرسند. اما به طور قطع شما مأمور پلیس نیستید. اگر بودید کار خیلی ساده میشد. چطور؟ میبینید خودم حس زده بودم. پس این حس محبت عجیبی که در دل نسبت به شما داشتم بی دلیل نبود. پس شما در پاریس به شغل زیبای وکالت مشغولید. مطمئن بودم که ریشه ایمان یکیست. آیا همه ما شبیه به هم نیستیم؟ آیا بی وقفه و بی آنکه مخاطب خاصی داشته باشیم حرف نمیزنیم؟ آیا همیشه با همان پرسش های روبرو نیستیم که پاسخشان را از پیش می دانیم؟ خواهش می کنم. برام تعریف کنید که یک شب کنار رودخانه سن چه اتفاقی افتاد و شما چگونه موفق شدید که هرگز زندگی خود را به خطر نیندازید. خود شما همان کلماتی را که سالهاست بی وقف شبها به سراغ من می آید به زبان آورید و سرانجام من از زبان شما خواهم گفت ای دختر جوان، یک بار دیگر خودت را در آب بینداز تا من شانس دوباره ای داشته باشم و بتوانم هر دوی من را نجات دهم. یک بار دیگر چه بی احتیاطی. استاد عزیز، فرض کنید که با خواست ما بلا فاصله موافقت کند. باید به آن عمل کرد. وی آب خیلی سرده. اما خیالمون راحت باشه. دیگه خیلی دیر شده. همیشه خیلی دیره. خوشبختم.
صدا برداری، انتخاب موسیقی و میکس کیان شمس، تهیه کننده راضیه هاشمی. سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.